بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 33 سطر 8. قال و انحصار الموجود و عدم تعقل زائد. بحث در این داشتیم که شیئیت و وجود با هم تلازم دارن و انفکاکشون جایز نیست، یعنی نمیتوانیم بگوییم که چیزی شیء هست ولی موجود نیست. به تعبیر دیگه نمیتونیم شیء رو ثابت قرار بدیم در حال عدم و بگوییم این شیء معدوم ثابت است، بلکه اگر ثابت باشد موجود است و دیگر معدوم نیست. ولی با این قول گروهی مخالفت کردند و مدعی شدند که میتوانیم بگوییم شیء در حال عدم ثابت است، یعنی در حالی که وجود ندارد بلکه عدم دارد در اون حال ثبوت دارد و در ازل ثابت است و ثابت است اما موجود نیست. سلام علیکم. این نظر مخالفین ماست. ما نظر اونها رو با بداهت رد کردیم اولا و استدلال کردیم بر بطلان نظرشون ثانیا. الان میخوام استدلال دیگری رو که بر علیه اونها داریم ذکر بکنیم. اونها بر این مدعاشون فروعاتی رو متفرع کردن که لازمه ی قولشونه. ما بعضی اشکالات رو بر اصل قولشون وارد میکنیم، بعضی اشکالات رو بر فروعاتی که مترتب کردن وارد میکنیم. الان در این اشکال جدیدی که میخوام شروع کنیم، اشکال بر فرعی از فروعاتی که اونها ذکر کردن و با اشکال بر اون فرع قولشون هم که اصل قولشون هست باطل میشه. یکی از فروعاتی که بر این قولشون متفرع کردند این است که گفتند ثابتات در ازل غیر متناهی هست، یعنی اشیایی که معدومند ولی ثبوت دارند غیر متناهی هست. از بین این غیر متناهی ها مقدار متناهی موجود می شود و بقیه همچنان در حال عدم می مانند. یعنی هر ماهیتی رو که شما ملاحظه بکنید دارای افراد نامتناهی است در ازل، که این افراد همشون ثابتند. از بین این افراد ثابته و غیر متناهیه بعضیاشون در جهان خارج موجود می شوند که این موجود شده ها متناهی هند، اما اون ثابت ها نامتناهی هند. این فرعی از فروعات قولشونه که مدعی هستند اشیا در حال عدم بی نهایتند، یعنی هر نوعی دارای افراد بی نهایته، نه اینکه اشیا مجموعاً بی نهایت باشند، بلکه بالاتر از این هر نوعی بی نهایته، هر نوعی دارای افراد بی نهایته که مجموع باز بی نهایت در بی نهایت می شوند و هر نوعی دارای افراد بی نهایته که از این افراد بی نهایت افراد محدودی موجود می شوند و بقیه همچنان در حال عدم میمانن. این نظرشون. مصنف این مطلب رو دو جور رد میکنه، این فرع رو دو جور رد میکنه که بهرن اصل هم رد میشه. در رد اول مدعی میشه که ثبوت با وجود فرق نداره، بنابراین اگر ما اشیا رو که ثابتن بی نهایت دیدیم مثل این است که اشیاء موجوده رو بی نهایت ببینیم، چون ثبوت با وجود فرقی نداره و بی نهایت بودن موجودات رو حتی خود اونها هم قبول ندارند. قهرن باید بی نهایت بودن ثابتات رو هم قبول نداشته باشند، زیرا که ثابتات با موجودات یکی هست. این رد اولیش که خواجه بر اونها وارد میکنه که انشاءالله توضیحش خواهم داد. در رد دوم قبول میکنه که ثبوت با وجود فرق میکنه، باز بیان میکنه که ثابتات هم باید متناهی باشن و نمیتونن نامتناهی باشن. اینم جواب دومشه. پس در یک جواب ثابتات رو به موجودات برمیگردونه و موجودات رو متناهی میکنه، نتیجه میگیره که ثابتات هم باید متناهی باشن. در جواب دیگه مستقیما ثابتات رو متناهی میکنه و این که ثابتات نامتناهی باشن باطل میکنه. در هر دو حال تناهی ثابتات باطل میشه، این عدم تناهی ثابتات باطل میشه. اما بیان اول ایشون میفرماد که ما در خارج ماهیتی رو داریم که کائن است. به تعبیر دیگه ما کون الماهیت رو در خارج داریم. در واقع میشود گفت ماهیت داریم و کون، که اگه تحلیل کنیم میشه ماهیت و کون، و الا در خارج ما دو چیز نداریم، کون الماهیت رو داریم یا به تعبیر دیگه هر ماهیت و کائن رو داریم، دو چیز نداریم. ولی اگه تحلیل کنیم میشه دو چیز، ولی در ذهن میشه دو چیز، در خارج این دوتا متحدن. پس ما آنچه که در خارج داریم کون الماهیته. شما کون الماهیت رو به معنی چی میگیرید؟ به معنی ثبوت الماهیه میگیرید یا به معنی وجود الماهیه میگیرید؟ یا فرق نمی کنه براتون؟ کون به معنی ثبوت هم هست و به معنی وجود هم هست. اگر بگید به معنی ثبوت و وجود میگیریم، یعنی فرقی نمی کنه چه ثبوت چه وجود، هر دوش درسته، خب پس معلومی که ثبوت و وجود یه معنی دارن، که شما حاضر شدید کون رو به معنای ثبوت یا به معنای وجود بگیرید. پس معلوم میشه کون و ثبوت، وجود و ثبوت یه معنا دارن. و اون وقت هر حکمی که ما برای موجود داریم همون حکم برای ثابت باید داشته باشیم. و چون موجود به ادعای خود شما، به اعتراف خود شما متناهی است، پس باید ثابت هم متناهی باشه. اما اگر شما برای کون هم کون رو معنی وجود تنها بگیرید و ثبوت رو یه امر زاید قرار بدین، این خلاف وجدانه. ما در جهان جز ماهیت و کون ماهیت چیزی نداریم. این سومی که شما ادعا میکنید در وجدان امریست خلاف و اصلا یافت نمیشه. در جهان یک چیز داریم که عبارت از ماهیت کائن است، یا بفرمایید که یک چیزی که اگر تحلیلش کنیم دوتا می شود، نه سه تا، دوتا می شود، یکی ماهیت یکی کون. حالا کون و اگر به معنی وجود بگیرید و بخواد ادعا کنید که ثبوت غیر از وجود، لازم میاد که شما زایدی بر این دوتا تصور کرده باشید، یعنی غیر از ماهیت و غیر از کون یه امر زائدی تعقل کرده باشید، در حالی که ما تعقل نمی کنیم زائد رو. ما عدم تعقل زائد، زائد رو تعقل نمی کنیم. یعنی چیزی زائد بر این دوتا ما نداریم. البته عرض می کنم دوتا در تحلیل ذهن دوتا، ولی در خارج هم یکیه. در خارج الماهیت الکائنه داریم یا کون الماهیت داریم. اینو وقتی میارید تو ذهن تحلیل میکنید میشه دوتا. وقت اگر بخواهید بگید که کون غیر از ثبوته، بلکه کون عبارت از وجوده و ثبوت رو بخواد زایده بر وجود بگیرید، لازمش اینه که در خارج چیزی داشته باشید که اگر تحلیلش کنید بشه بس سه تا. در حالی که بلوجدان ما وقتی شیء خارجی رو تحلیل میکنیم دو تا بیشتر نمییابیم، سومی پیدا نمیکنیم. از اینجا میفهمیم که یا باید ثبوت رو بردارید یا باید ثبوت رو با وجود یکی بگیرید. و ثبوت رو چی نمیشه برداشت؟ بالاخره ما ثبوت رو داریم، پس ثبوت رو با وجود یکی بگیرید. اگر این چنین شد، هر حکمی که برای موجودون داشتید برای ثابتون دارید و هر حکمی که برای ثابتون داشتید برای موجودون دارید. تا اینجا مطلب روشنه؟ حالا به شما میگیم شما معتقدید که موجودات متناهیان، حکمی که برای موجود دارید تناهیه، پس همین حکم برای ثابتات هم باید داشته باشید. پس بگید که ثابتات هم متناهیان. پس این که متفرع کردید، بر قول به ثبوت متفرع کردید نامتناهی بودن ثابتات رو، باطله. ما نامتناهی بودن ثابتات رو نداریم، زیرا ثابتات با موجودات یکی هست و اگر موجودات متناهی هست ثابتات هم متناهی هست. این جواب اولیست که خواجه داده، یعنی جواب اولیست که علامه از عبارت خواجه استخراج میکنه. جواب دوم هم داریم که انشالله وقتی نیستم عرض میکنم. در این جواب توجه داشتید کن رو عبارت گرفتیم از وجود و ثبوت، یعنی مدعی شدیم که ثبوت و وجود فرقی ندارند، هر دو معنای دیگری هستند برای کن، و وقتی ثبوت و وجود یکی شدن حکمی که برای موجود داریم همون حکم برای ثابت هم داریم. اگر موجود به اعتراف شما متناهی است، ثابت هم باید متناهی باشه. این اشکال اولی که داریم. تا به اشکال دوم برسیم، صفحه 33 هستیم، صفحه 8. قال و انحصار الموجود مع عدم تعقل زاید. بعدا خواهیم گفت این انحصار موجود حتف است بر اون انتفاع الاتصاف یا بر اثبات القدره، چون انتفاع الاتصاف و اثبات القدره معطوف و معطوف علیه هست. اگر ما عطف گرفتیم میتونیم بگیم عطف است بر اون نزدیکتر که انتفاع و صارف باشه، میتونیم بگیم عطف است بر اون اولی، بر هر دو میتونیم عطف بگیریم، منتها ایشون عطف میگیره بر اون نزدیکتر، یعنی عطف میگیره بر انتفاع و صارف، لذا مع بر سرش داخل میشه. عبارت اینطور میشه و کیفت تحقق الشیئه بدونه، یعنی بدون الوجود مع انحصار الموجود، چون موجود منحصره، منحصر یعنی متناهیه، موجودات متناهی هست، موجودات نامتناهی ما نداریم. اگر موجودات متناهی هست شما چگونه میتوانید شیئیت رو بدون وجود محقق بدونید و درباره شیئیتی که خالی از وجود قائل و عدم تناهی بشید؟ شما در شیئیتی که برهنه از وجود قائل و عدم تناهی میشید. ما میگیم در حالی که ما موجودات رو منحصر میدونیم، یعنی متناهی میدونیم، باید شی رو هم متناهی بدونید، و چون شی موجود میشه و شی از وجود خالی نیست، همونطور که به قول شما از ثبوت خالی نیست. با بیانی که خواهیم گفت ثبوت و وجود رو یکی میگیریم، پس وقتی که شی از ثبوت خالی نشد به اعتراف شما، از وجود هم خالی نمی شود، و وقتی در وجود انحصار داشت در ثبوت هم انحصار دارد. پس نمی توانیم موجود رو ثابت رو نامتناهی بدونیم. کیفیت تحقق شیئیت بدون وجود در حالی که موجودات منحصرند، یعنی متناهیند، و در حالی که ما زائد رو تعقل نمی کنیم، یعنی زائد بر وجود چیزی به نام ثبوت ما تعقل نمی کنیم، ثبوت رو همون وجود می گیریم، نه اینکه زائد بر وجود بگیریم. ما زائد بر وجود رو تعقل نمی کنیم که بگیم غیر از این وجود یه چیزی دیگری داریم به نام ثبوت. پس وجود رو منحصر می دونیم، یعنی موجود رو منحصر می دونیم، یعنی متناهی. چیزی هم زائد بر وجود به نام ثبوت قائل نیستیم، بنابراین اون چیزی که شما جزء ثابتات قرار دادید ما همون رو موجودات میگیریم. وقتی میگیم موجودات منحصرند، یعنی ثابتات هم منحصرند، یعنی شی با بدون وجود محقق نمیشه. هر جا که شما وجود دارید، هر جا که شی دارید وجود هم دارید. عبارت با این تکلفی که من گفتم داری معنا میشه، دقت میکنید. و علامه توضیح میده عبارت آخر سر، میگه که این عبارت خواجه باید این چنین فهمیده شود. پیداست که خود علامه احتمال دیگری در این عبارت میده و یا دیگران ممکنه جور دیگه بنا کنند، لذا ایشون میگه سزاوار است که اینطور که من توضیح میدم فهمیده بشه. عبارت ظاهرش میتونه بر معنای دیگه هم بشه، ولی این معنایی که مرحوم علامه فهمیده معنای خوبیه و شارحین بعد هم همین معنا رو ذکر کردند. اقول هازا برهان آخر دالون بر این که ماهیات در عدم منتفی هست، برخلاف قول این خصم که میگوید ماهیات در عدم ثابتند. ماهیات در عدم ثابتند یعنی در حالی که معدومند ثابت هم هستند. ما اینو قبول نداریم. ما میگیم ماهیت اگر معدومه معدومه، دیگه ثابت نیست، همونطور که موجود نیست. حالا این برهان رو بر علیه اونها میاریم که میگفتن ماهیات در عدم ثابتند، ما این برهان رو میاریم که دلالت کند بر این که ماهیات در عدم منتفیان، دلالت میکند این برهان علی انتفاء ماهیات فی العدم. و تقریر این برهان این است که مذهب این خصم ما و یکی از فروعاتی که بر این مذهب متفرع میکنند این است که کل ماهیت نوعیت، نه همه اشیا بلکه هر ماهیتی به تنهایی دارای افرادی بی نهایت. کل ماهیت نوعیت فإنه یثبت من اشخاصها فی العدم ما لا یتناها. اشخاص از اشخاص این ماهیت در عدم افراد لایتناها ثابت است ولو افراد لایتناها موجود نیست. قبول دارن که افراد لایتناها موجود نیست، میگن که موجودات متناهی هن، ولی مدعی هن که ثابت هاست نامتناهی هن. یعنی از هر ماهیت نوعی افراد بی نهایتی ثابت هند ولو افراد متناهی موجود هن. مثل سواد و بیاض در تراز جواهر و غیره هم که روشن در جواهر، یعنی اینا معتقدن که همه ماهیت های نوعیه، چه ماهیت های جوهری چه ماهیت عرضی، همه دارای افراد بی‌نهایتی هستن که ثابتند ولو دارای افراد متناهی هستن که موجودند و غیره هم. این الحقایق تا اینجا اشاره به مدعای اینها بود، مدعای خصم بود. حالا علامه می فرماد فالزمهم المصنف المحال. مصنف اونها رو ملزم به محال کرده، یعنی گفته که شما باید ملتزم به محال بشید، اگر این قول قائلید باید ملتزم به محال بشید. و اون محال این است که معتقد شوید که موجودات نامتناهی هست و این محال است حتی پیش خودتون. شما اگر ثابتاتون نامتناهی گرفتید ملزمید که موجودات هم نامتناهی بگیرید، در حالی که عدم تناهی موجودات حتی به اعتقاد خودتون هم محال است. پس اگر شما قائل بشوید به عدم تناهی ثابتات ملزم میشوید به محال، یعنی به همونی که خودتون هم محال میدونید. جهت ملزم شدن اینه که ثابتات همون موجودات هن. پس اگر ثابتات نامتناهی باشن یلزم که موجودات هم نامتناهی باشن به بیانی که هست شد. فالزم هم مصنف اونها رو ملزم به محال کرده و محال قول به عدم انحصار موجودات است، یعنی قول به عدم تناهی موجودات، که خود این خصم هم این قول رو محال میدونه. الان ملزم است که به این قول اعتراف کنه، یعنی به این محال اعتراف کنه. لأن تلک الماهیات ثابتتون، بنابر نظر این گروه این ماهیات، تلک الماهیات یعنی ماهیات معدومه، ثابتند. و هی غیر محصورت فی عدد متناهن، این ثابتات هم در عدد متناهی محصور نیستن، نامتناهیه. پس اینها معتقدند که ماهیات در حال عدم ثابتند و معتقدن که ثابتات نامتناهی هست. تا اینجا رو از قولونها استخراج میکنیم، خودشون هم اعتراف دارن که ثابتات نامتناهی هست. از این به بعد ما حرف میزنیم، میگیم و ثبوت و بل وجود. ثبوت همون وجوده، اینا قبول ندارن ثبوت وجود باشه. ما الان داریم میگیم و ثبوت و بل وجود. چرا هو بل وجود؟ لانتفاع تعقل امر زائد علل کن فلعیان. این معدم تعقل زائد در عبارت مصنف آمده داره معنا میکنه، چون که نمیتوانیم تعقل کنیم امر زائد بر کن فلعیان رو. همطور که عرض کردم شما در خارج ماهیت دارید و کون الماهیت، زائد بر این دیگه ندارید، امر سوم ندارید، ماهیت دارید و کون الماهیت. اگر بگید کون الماهیت همون وجود است و ثبوت رو سوم قرار بدین، خلاف وجدان حرف زدید. اگر ثبوت رو با وجود یکی کنید همین است که ما میگیم. برای این که خلاف وجدان حرف نزده باشید، ثبوت رو با وجود یکی کنید، بگید کن که در خارج برای ماهیت است میتواند به ثبوت تفسیر شود، میتواند به وجود تفسیر شود. جدا نکنید وجود ثبوت رو، نگید کن رو به وجود تفسیر میکنید و ثبوتی امر زائد، ما تعقل نمی کنیم زائد رو. غیر از کن که به معنی وجود است، دیگه امر زائدی ما در خارج برای ماهیت نداریم که اسمشو بزنیم ثبوت. پس ثبوت همون وجود است. اگر ثبوت همون وجود است، باید گفت عدم تناهی ثابتات یعنی عدم تناهی موجودات، و شما عدم تناهی موجودات رو محال میدونید، پس باید عدم تناهی ثابتات رو محال بدونید. فلزم هم خب، و ثبوت همون وجود است. حالا که ثبوت همون وجود است، لازم می آید اینها را، یعنی اینهایی رو که قائلن به عدم تناهی ثابتات، لازم می آید که قائل بشن به وجود ما لا یتناها من الماهیات، یعنی ماهیات موجوده را باید لا یتناها بدانن، همونطور که ماهیات ثابته را لا یتناها می دونن، چون عرض کردیم وجود ثبوت یکی شد. و هوه یعنی عدم تناهی موجودات اندهم باطلان، عدم تناهی ثابتات مدعای اونهاست، اما عدم تناهی موجودات اندهم باطل است. ما عدم تناهی ثابتات رو برگردوندیم به عدم تناهی موجودات، وقت اون چه که مدعاشون شد محال شد. فإن جعلوا، اگر بگن نه ما وجود رو، خب از اینجا جواب دوم میخواد شروع بشه. اگر بگن ما وجود رو مقایر با ثبوت میگیریم، ما اولا بهشون یک اشکال میکنیم، و اون اشکال اینه که شما نزاع در عبارت دارید، نزاع در معنا ندارید. خودتون میدونید معنای ثبوت و وجود یکیه، عبارت رو دارید متعدد میکنید و با ما در عبارت دارید نزاع میکنید. ما میگیم وجود، شما میگین ثبوت، در حالی که هر دومون قبول داریم که ثبوت وجود یکیه. شما هم قبول دارید، باطنتون قبول داره، ولی ظاهرتون اظهار نمی کنه. شما اگر بگید که ثبوت با وجود مغایره و وجود با ثبوت مغایره، نزاع در عبارت کردید و الا در معنا با ما موافقید. این اشکال اولیست که برشون میکنیم، ولی حالا از این اشکال صرف نظر میکنیم، کار به این اشکال نداریم. میگیم با وجود این که ثبوت، در عینی که ثبوت با وجود فرق کنه، باز ما اشکال در شما وارد میکنیم. به تعبیر ایشون ما اکتفا میکنیم به همون ثبوت، اکتفا میکنیم به همون ثبوت و بیان میکنیم که ثابتات باید متناهی باشن، اصلا دیگه سراغ وجود هم نمیریم. در جواب اول سراغ وجود رفتیم، گفتیم موجودات متناهی هن، ثابتات هم که همون موجودات هن، پس باید متناهی باشن. این حرف اولمون بود که از طریق موجود بیان کردیم که ثابت متناهی است. حالا اصلا کاری به موجود نداریم، خود ثابتات رو ملاحظه میکنیم و بیان میکنیم که ثابتات باید متناهی باشن و نمیتونن نامتناهی باشن. توضیح مطلب اینه، دلیل ثابت کرده که کائن باید متناهی باشد، کائن اینو دلیل ثابت کرده. ما میگیم که کائن یعنی همون ثابت، اسم وجودم نمیاریم. دلیل ثابت کرده که کائن متناهی است و نمیتواند نامتناهی باشد، ما ثابت رو همون کائن میگیریم و از نامتناهی، از متناهی بودن کائن نتیجه میگیریم که ثابت هم باید متناهی باشه. پس این که گفتید ثابتات نامتناهیان باطلند، باطله. این باید بگید ثابتات متناهیان. ببینید سراغ وجود نرفتیم، به وجود اصلا کاری نداشتیم. گفتیم دلیل دلالت میکند بر این که کائنات متناهیان، و کائنات رو با ثابتات یکی کردیم بدون این که به وجود توجهی کنیم. وقتی کائنات با ثابتات یکی شدن، دلیل که میگوید کائنات متناهیان، نتیجه میدهد که ثابتات متناهیان. پس قول شما که گفتید ثابتات نامتناهیان خلاف این دلیله، و چیزی که خلاف دلیل باشه باطل، پس قول شما باطل. کون رو کاری نداریم، در این بیان نمی کنیم، در این بیان، در این بیان دوم دیگه کار همه خصم دارم عرض می کنم. نه در مورد کون بحثی نداره، وجود رو با ثبوت مقایسه می کنه، به کون توجهی نمی کنه. ما داریم بهش میگیم این ماهیت که کائن است، اگر شما کون و با وجود یکی بگیرید همون حرف اولمونه، اگر کون و وجود یکی نگیرید کون با ثبوت یکی میشه، حرف دوممونه. اون در مورد کون صحبتی نمی کنه. ما میگیم ماهیت کائنه در خارج داریم، ازتون میپرسیم این کون به چه معناست؟ اگر بگید به معنای ثبوت و وجود است، همون حرف اول ماست. اگر بگید به معنای ثبوت تنهاست، حرف دوم ماست. اگه به معنی وجود هم بگیریدش، ما به معنی ثبوت میگیریم. علای حال کن به معنی ثبوت هست، علای حال کن به معنی ثبوت هست. اگر به معنی وجود هم قرار بدید، حرف اول ماست. اگر به معنی وجود قرار ندید، حرف دوم ماست. از کن رو ما در هر صورت به معنی ثبوت میگیریم. اگر بگید کن به معنی وجود هم هست، اون وقت ثبوت و وجود یکی میشن، چون هر دوشون با کن مرادفن. دو چیز که با یک چیز مساوی باشن، خودشون با هم مساوی هست. یعنی اگر کن با ثبوت برابره، وجود هم با ثبوت برابره، نتیجه میگیریم که وجود و ثبوت هم برابرند. این در صورتی است که شما کن رو به معنی هر دو بگیرید، یعنی با هر دو مساوی کنید، قرار خود اون دوتان با هم مساوی میشن. اما اگر کن فقط معنی ثبوت بگیرید، بحثی از وجود نکنید، بازم برای ما کافیه. بازم ما میگیم کائنات متناهیان، پس ثابتات باید متناهی باشند. اما اگر بگید کون به معنی وجود تنهاست، دیگه به معنی ثبوت نیست، این همونی که عرض کردم، این مخالفت در عبارته. چطور کون به معنی ثبوت نیست؟ شما میگید کون به معنی وجود، به معنی ثبوت نیست. چطور به معنی ثبوت نیست؟ اینو کی باور میکنه که کن به معنی ثبوت نباشه، کن مقابل ثبوت باشه یا اهم از ثبوت باشه؟ اینی کسی باور نمی کنه. این فقط نزاع در عبارت، خودتون هم قبول ندارید، باطنتون هم بشکافیم، غیر از این دارید حرف می زنید. فا این جعل الوجود امرن مغایرن للکون فلعیان، این فلعیان متعلق به کونه، متعلق به مغایرن نیست. اگر وجود را امری مغایر با کون فلعیان قرار بدهند، یعنی کون فلعیان رو بگن عبارت هست از ثبوت و وجود دیگه شامل نمیشه. اولا کان نزاعا فی عبارت، ثانیا معنا نکتفی. اولا نزاع در عبارته، ثانیا ما به همین هم اکتفا میکنیم، قبول میکنیم و اشکال میکنیم. اولا کان نزاعا فی عبارت، در عبارت دارید نزاع میکنید، در معنا نزاعی ندارید. شما یعنی کونی رو که معنی وجوده لفظا میگید به معنی وجود نیست، لفظا میگید به معنی ثبوته. و قول است به اثبات ما لا یقل، دارید ثابت میکنید علاوه بر کون که به قول خودتون به معنی ثبوته، علاوه بر اون یه چیز دیگر هم که وجوده ثابت میکنید، که زاید درست میکنید. حالا چه وجود زاید باشد، چه ثبوت زاید باشد، بالاخره ما زایده بر کن چیزی رو نمیتونیم اثبات کنیم. شما کن رو با ثبوت یکی میگیرید، وجود رو زایده بر اینا قرار میدید، یا فرض کنید کن رو با وجود یکی بگیرید، ثبوت رو زاید قرار بدید، همچه شما این دوتا دومی رو انجام نمیدید. ولی دومی رو انجام بدید باطله، اولی رو انجام بدید باطله. شما ملزمید که هر دو رو یکی کنید تا ثالث پیدا نشه، یه ماهیت پیدا بشه، یک اون ماهیت، یه سومی نداشته باشید. کن الماهیت عبارت از وجود بگیرید، عبارت از ثبوت بگیرید که سومی درست نشه. ولی اگر کن الماهیت عبارت از ثبوت گرفتید، سومی که عبارت از وجود پیدا میشه که غلط. و قولا به اثبات ما لا یقل، یعنی چیزی رو اثبات میکنید که معقول نیست، یعنی زاید رو، زاید رو دارید اثبات میکنید، زاید بر کون، زاید بر ماهیت، در خارج دارید چیزی ثابت میکنید که معقول نیست. این اشکال اول داشتیم برشون که اگر وجود رو مغایره با کون گرفتید، اولا این نزای در لفظ، ثانیان معنا نکتفی فی ابانیت محالت محالیت فی ابانت محالیت قولهم به ثبوت، به ثبوت متعلق به نکتفی است. ما در بیان، در آشکار کردن، ابانه به آشکار کردن، در آشکار کردن محال بودن قولشون اکتفا میکنیم به ثبوت، دیگه بحث در وجود ته نمی کنیم، در همین ثبوت بحث می کنیم و ثابت می کنیم که قولشون محاله، بدون اینکه توجه به وجود کنیم. به این صورت معنا نکتفی در بیان محال بودن قولشون اکتفا می کنیم به ثبوتی که همون کون فلعیانه و هم یسلمونه لنا، و اونا قبول دارن که کون فلعیان به معنی ثبوته. یسلمونه یعنی قبول دارند این را که ثبوت همون کون فعل عیان باشد، این را قبول دارن لنا، یعنی قبولشون به نفع ماست و به ضرر خودشون. پس اکتفا میکنیم به ثبوت که ثبوت رو عبارت از کون فعل عیان میدونن، و اینطور میگیم، میگیم ول براهین و دال علی استحالت مالایتنها، براهینی که میگوید مالایتنه ها محاله، همونطور که وجود مالایتنه ها را محال میکنه، کون مالایتنه ها را محال میکنه، و کون مالایتنه ها به نظر شما به معنی ثابته، پس ثابت ثبوت مالایتنه ها باطل میشه. دلیل هم ثابت میکند که وجود مالایتنه ها باطله، هم ثابت میکند که کون مالایتنه ها باطله. و شما کون مالایتنها رو من ثبوت میگیرید، پس نتیجه میگیره که ثبوت مالایتنها هم باطله و این خلاف قول خود شماست. و براهین، و براهینی که دلالت میکنند بر استحاله مالایتنها، بر محال بودن مالایتنها، اختصاص به وجود ندارن، در کون هم جاری میشن، یعنی همونطور که دلالت میکنند بر استحاله مالایتنها، استحالتیه یعنی استحاله مالایتنها، همونطور که دلالت میکنن بر استحاله مالایتنها در وجود، همچنین دلالت میکنن بر استحاله لایتنها در ثبوت. در ثبوت یعنی در کون، چون کون رو شما معنی ثبوت میگیرید، میگیم در ثبوت. زیرا دلالت این براهین بر این است که کائن فعل اعیان منحصر است، کائن فعل اعیان متناهی است. اگر اینها کائن فعل اعیان رو متناهی میکنن و شما یعنی دلائل کائن فلعیان رو متناهی میکنن و شما کون رو معنی ثبوت میگیرید، پس میگین دلائل ثابتات ثابت مالایتنه ها رو، ثابتات رو متناهی میکنن. اگر دلیل دلالت میکند بر این که کائنات باید متناهی باشند، با توجه به این که کائنات در نظر شما به معنی ثابتاته، دلیل دلالت میکنه بر این که ثابتات هم باید متناهی باشند، همونطور که دلالت میکند برای اینکه موجودات باید متناهی باشه. بعد براهینی که دلالت میکند برای استحاله مالایتنها، فرق نمیذارد که مالایتنها کائنات باشه، موجودات باشه، ثابتات باشه. همونطور که دلالت میکند برای استحاله مالایتنها در وجود، یعنی وجودات بی‌نهایت رو اجازه نمیدهد، همچنین دلالت میکند برای استحاله مالایتنها در ثبوت، یعنی ثابتات بی‌نهایت هم اجازه نمیده. زیرا دلالت اون براهین بر این است که کائن فعل عیان باید منحصر باشد، کائن فعل عیان باید منحصر بشه، این باید متناهی باشه. اما کائن فعل عیان رو شما ثابتات بگیرید باید متناهی باشه، موجودات هم بگیرید باید متناهی باشه. پس دلیل دلالتش مطلقه، هم بر وجود مالایتنها دلالت میکنه، هم بر ثبوت مالایتنها، بر استحاله، هم بر استحاله وجود مالایتنها دلالت داره، هم بر استحاله ثبوت مالایتنها دلالت داره. تمام شد، رد دوم هم گفته شد. حالا مرحوم علامه میخواد یه مطلب ادبی بگه، و اون مطلب ادبی اینه که انحصار الموجودی که در این عبارت خارج آمده، عطف است بر انتفاع اتصافی که در عبارت قبلی آمده بود، یعنی کیفت تحقق بدونه مع، این تیکه بر سر انحصار الموجود هم داخل می شود، همونطور که بر سر انتفاع اتصاف یا بر سر اثبات القدره داخل شده بود. پس عبارت اینطور میشه و کیفه تتحقق و شیعیه بدونه، یعنی بدون الوجود، ما انحصار الموجود. اگر موجود منحصر است و متناهی است، پس باید شی هم متناهی باشد، ثابت متناهی باشه، شی متناهی باشه. چرا؟ چون همین کون متناهی به این شی تعلق میگیره، شی یعنی ماهیت، به این شی تعلق میگیره. اگر کون متناهی است، شی هم باید متناهی باشه. بنابراین شما نمیتوانید بگویید شی رو داریم وجود نداریم. این کون که همون وجوده متناهی است و به اشیایی که اونها متناهی تعلق میگیره، پس هم کون متناهی است هم شی متناهی است. نمیتوانید بگید شی نامتناهی است و کون متناهی تا شی هایی درست کنید که کون نداشته باشن، که بگویید تتحقق و شیعه بدون الکون، یعنی بدون الوجود. نمیتونید اشیا رو محقق کنید بدون وجود تا بگید اشیا اهمند نامتناهی هند و وجود ها متناهی هند. بلکه همونطور که وجود متناهی است، اشیا رو باید متناهی کنید، چون اشیا با کون در اعیان پیدا میشن. چه کن رو به معنی وجود بگیرید، چه کن رو به معنی ثبوت وجود بگیرید، بالاخره نمیتوانید شیعیت رو اعم کنید از کن و بگید یه جاهایی شیعیت هست کن نیست، وجود نیست. و قول مصنف رحمه الله که گفته و انحصار الموجود اطلس بر انتفاع، پس عبارتهای قبل از انتفاع بر سر انحصار در میاد، یعنی کیف و کیفه تتحقق و شیعیت بدون الوجود ما اثبات القدره و انتفاع الاتصاف، که این عبارت قبل بود، و در این عبارت جدید و ما انحصار الموجود، که و ما انحصار الموجود اطلس بر ما اثبات القدره یا اطلس بر انتفاع الاتصاف، اصلا فرق نمی کنه، اصلا بر هر کدوم بگیرین درسته. منتها چون انتفاع الاتصاف نزدیکتر بوده، مرحوم علامه این جمله را از فرفته بر اون نزدیکه. پس اینطور میشه عبارت کیفیت تحقق شیعه بدون الوجود مع انحصار الموجود، در حالی که موجود منحصره و امر زایدی ما تعقل نمی کنیم که غیر از وجود باشد، که بتونیم بگیم اون امر زاید چه عبارت از ثبوت اهم است، بلکه و اون نامتناهی است. بلکه ما فقط وجود داریم، شیعه داریم. اگر وجود متناهی است و ما این وجود رو کون اون شی قرار میدیم، پس شیعی هم که به توسط این متناهی کائن میشود، او هم باید متناهی باشد. و ثبوت رو نمیتونیم اضافه کنیم، عدم تعقل زاید، زاید رو هم نمیتونیم تصور کنیم، زایدی هم در کار نیست. بلکه آنچه که هست شیع است و کون، و این شیع و کون هر دو با هم تو خارجن. پس اگر کون متناهی، شیع هم باید متناهی باشه. بنابراین نمیتونید بگید شیعیت رو داریم کونو نداریم، که شیعیت بشه نامحدود و کون بشه محدود. بلکه همونطور که کون محدوده، شیعیتی که به توسط کون در خارج هست اون هم باید محدود باشه. نمیتونید شیعیت رو بگید بدون وجود بدون کون محقق میشود تا شیعیت رو داشته باشید و کون رو نداشته باشید. در نتیجه شیعیت بشود نامتناهی، کون بشود متناهی. اینو نمیشونید بگید. هاکذایم بقی ان یفهم کلام مصنف ها هنا، در اینجا کلام مصنف باید این چنین فهمیده بشه، به این نحوی که ما توضیح دادیم توضیح داده بشه. قال ولا اختزت تمیزو از سوت اینن لزم من هم حالات. در این عبارتی که خوندیم، خواجه میخواد دلائل خصم رو ابطال کنه. تا حالا بر قولشون اشکال میشد، بر مدعاشون ایراد میگرفت، به دلائلشون کار نداشت، حالا میخواد دلائلشون رو ابطال کنه. اونها دو دلیل دارند. در این متنی که خوندیم دلیل اولشون ابطال میشه، در متن بعدی دلیل دومشون. دلیل اولشون به صورت یک قیاس اقترانی تنظیم شده که به شکل اوله، به شکل اول آمده و بدیهی الانتاج هم از شکل اول دیگه انتاجش تمامه. هم صغراش رو اثبات میکنن، هم کبراش رو اثبات میکنن و پیش خودشون فکر میکنن که دلیلشون کاملا اثبات شده است، هیچ خلالی توش نیست. اولا صغراش ثابته، ثانیه کبراش ثابته، ثالثا شکلم شکل اول بدیهی الانتاج. دلیلشون اینه: کلو معدومن متمیزان. این سخرا معدوم ها متمیزند از هم جدا، اینو اثبات میکنن با سه دلیل که معدوم ها متمیزند. بعد کبرا میگن کل متمیزن ثابتون، اینم با یه دلیل ثابت میکنن که هر متمیزی ثابته. نتیجه میگیرن فکل و معدومن ثابتون. در نحوه نتیجه گرفتن اینه که حد وسط رو میندازن، اسخار و اکفار کنار هم قرار میدن، میشه نتیجه. راه نتیجه گرفتن اینه دیگه، اسخار حد وسط باید بیفته، اسخار و اکفار کنار هم قرار میگیرن، نتیجه درست بشه. در اینجا اسخار بود معدوم، اکفار بود ثابت، متمیز هم حد وسط، متمیز هم میفته، کل و معدوم ثابت، میشه نتیجه. این دوتا مقدمه باید اثبات بشن. وقتی هم اثبات شدن، چون شکل بری هل انتازیه دیگه احتیاجی به چیزی دیگه نداریم، نتیجه رو از این شکل میگیریم. مقدمه اول کل و معدوم متمیزانه، این باید اثبات بشه، به سه دلیل اثباتش میکنه. در دلیل اول معدوم رو متعلق علم قرار میدن، در دلیل دوم متعلق قدرت، و در دلیل سوم متعلق اراده. بله، در دلیل دوم متعلق اراده، در دلیل سوم متعلق قدرت. اون وقت شروع میکنن به نتیجه گیری. اینطور میگن، میگن که معدوم معلوم است، یعنی شما معدوم میتونید تصور کنید. حالا معدوم در خارج موجود نیست، ولی قابل تصور که هست. تصور که شد میشه معلوم. این یه مقدمه. هر معدومی معلوم است، قابلیت دارد که معلوم باشد. اگر شما سراغش رفتید معلوم بالفعل میشه، اگر نرفتید قابلیت معلوم شدن داره. و هر معلومی متمایز است، شما معلومات رو از هم جدا میکنید، ولی معلوم نیست. اگر معلوماتشون در هم مخلوط باشه که معلوم نمیشه، معلوم ها باید از هم جدا بشن. در هر معلومی جدایی مأخوذه. انقدر این جدایی در معلومات روشن است که بعضی ها علم رو به تمیز معنا کردن، گفتن علم یعنی تمیز. حالا ما اگر تازه علم رو به معنی تمیز ندونیم، بالاخره مستلزم تمیز میدونی. اگر عین و تمیز ندونی مستلزم تمیز میدونی. پس هر جا علم باشه تمیز هست. وقتی دو شی معلوم منن، این دو شی تو ذهن من از هم ممتاز میشن، خلط نمیشن، بلکه معلوم نخواهند بود. خب پس اینطور شد که هر معلومی، هر معدومی معلوم است و هر معلومی متمیز است، پس هر معدومی متمیز است. این نتیجه که ما از این قیاس گرفتیم صغرای همون قیاس قبلی است که اثبات شد. این دلیل اول. اما دلیل دوم، ما معدومات رو اراده میکنیم و بعد از اراده طلبشون میکنیم و به دستشون میاریم. مثلا لذتی معدومه، اینو ما اراده میکنیم و بعد اقدام میکنیم، طلب میکنیم، اون لذت تحصیل میشه. یا المی معدومه، ما پرهیز از او رو اراده میکنیم و بعد هم ازش پرهیز میکنیم، یعنی دفعش میکنیم. لذت های متعدد رو ما تشخیص میدیم، یکیشون اراده میکنیم. اراده ما تعلق میگیره به این لذت و تعلق نمیگیره به اون لذت، در حالی که هر دوشون معدومند، در حالی که هر دوشون معدومند. ما اول تصورشون میکنیم، در خارجش کنم از این لذت ها نیستند، یکیشون رو متعلق اراده قرار میدیم، یکیشون متعلق اراده قرار نمیدیم. پس اراده ما که تعلق گرفت، این معدوم رو از اون معدوم جدا میکنه. این در صورتی بود که دو تا لذت ملاحظه بشه. میتونید یه لذت با یه مکروه ملاحظه کنید، یک لذت با یک علم. علم رو اراده نمی کنید، لذت رو اراده می کنید، در حالی که هر دو معدوم هست. این دوتا معدوم رو که لذت و علم هست تصور می کنید، می بینید که دلتون اون لذت رو می خواد، اون علم رو نمی خواد. یعنی اراده می کنید لذت رو و اراده نمی کنید علم رو. اگر اینجا امتیازی نبود، معنی نداشت که شما یکی رو اراده کنید یکی رو اراده نکنید. این اراده نشون می دهد که امتیاز بین لذت و علم وجود داره، ولو لذت و علم هنوز موجود در خارج نشده اند. پس معلوم میشه که معدوم متمایزه. حالا قیاس درست میکنیم، معدوم مراد است و هر مراد متمایز است، پس معدوم متمایزه. در دلیل اول گفتیم معدوم معلوم است و معلوم متمایز، پس معدوم متمایز. حالا میگیم معدوم مراد است و مراد متمایز، پس معدوم متمایز. دلیل سوم، دلیل سوم، معدوم رو متعلق قدرت قرار میدیم. میگیم بعضی معدوم ها متعلق قدرت هستن، بعضی ها متعلق قدرت نیستن. ما الان که نشسته باشیم هیچ حرکتی نداشته باشیم، حرکت به سمت راست و چپ برای ما معدومه در هنگامی که ساکنیم. حرکت به سمت بالا و پرواز کردن هم برای ما معدومه، هر دو معدومند. اما حرکت به راست و چپ که معدوم است، مقدور ماست. حرکت به بالا به صورت پرواز که معدوم است، مقدور ما نیست. پس قدرت هم باعث تمیز می شود. همونطور که گفتیم اونی که مراد ماست متمیز است از اونی که مراد ما نیست، حالا میگیم اونی که مقدور ماست متمیز است از اونی که مقدور ما نیست. حرکت به سمت راست و چپ که مقدور ما هست متمیز است از حرکت به بالا به سما که مقدور ما نیست. پس توجه میکنید که با این که هر دو معدومند، با این که هم حرکت به سمت راست و چپ الانی که من ساکنم معدوم است، هم حرکت به سما معدوم است، با این که هر دو معدومند، یکی مقدور یکی مقدور نیست. خب این مقدور بودن و اون مقدور نبودن، این دوتا معدوم رو از هم جدا میکنند، چون دو چیزن و متمیزن، یکی مقدوری یکی غیر مقدور. پس تعلق و قدرت هم باعث تمیز میشه. حالا قیاس رو درست میکنیم، کل معدوم مقدور و المقدور متمیز، فکل معدوم متمیز. به سه بیان صغرا ثابت شد، صغرای دلیل اول که کل مقدورن، کل معدومن متمیزن بود. کل معدومن متمیزن رو هم از در باب علم اثبات کردیم، هم در باب اراده اثبات کردیم، هم در باب قدرت اثبات کردیم. پس صغرا ثابت شد. میام سراغ کبرا. گفتیم کل معدوم مقدورون، شما میفرمایید نگو کل معدوم مقدورون. چی بگیم؟ بگیم المعدوم و مقدورون. خب المعدوم مقدورون هم بگیم درسته، چون مهمل است دیگه، مهمله در قوه جزئی است. میفرمایید بگو المعدوم و مقدورون، نگو کل معدوم مقدورون. ما بگیم کل معدوم مقدورون اشکال وارده، بگیم المعدوم و مقدورون بازم اشکال وارده. هر دور این شاید تو جواب بیان میکن. فعلا اون که تو ذهنتون آمده نگهش دارید، بعدا توضیحش میدیم اینشان. بله منظور معدوم ممکنه. الان منظورمون از معدوم معدوم ممکنه که اصلا نزاع ما با اون آقایونی که خصم ما هستن در معدوم ممکنه، در معدوم ممکنه با هم نزاع نداریم. اونا میگن معدوم ممتنه ثابت نیست همونطور که موجود نیست، ما میگیم ثابت نیست همونطور که موجود نیست. در این با هم اختلاف نداریم، اختلافمون در معدوم ممکنه. الان مباحثمون فقط در معدوم ممکنه. بله نه کل معدوم ممکن نیست، بله کل معدوم ممکنن مقدور، کل معدوم ممکنن مقدور، که البته بعد همین رو اشکال میکنیم، همین رو قبول نداریم، بعدا بیان میکنیم تو جواب میشه. خب پس این سقراط اثبات شد، حالا میخوام کبرا رو اثبات کنیم. کبرا این بود که کل متمیزن ثابتون، این و یه دلیل ثابت، این کبرا به یه دلیل اثبات میشه و اون دلیل اینه که شما برای متمیز وصف تمیز رو قائلید، این دیگه لااقل وصفیست که برای متمیز قائلید. وقتی میگید کل متمیزون، بالاخره او رو متصف به تمیز میکنید، لذا متمیز رو مشتق میکنید و برش هم میکنید. اگر متصف به تمیزش نکنید که نمیتونید بگید متمیز. اصلا صفت متمیز، اسم متمیز که روش میذارید به خاطر اینه که متصف شدید به تمیز. پس متمیز متصف است به تمیز. متصف است یعنی چی؟ یعنی صفتی برای او ثابت است. هر متصفی معناش همینه، هر چیزی رو که شما متصف کنید به صفتی معناش اینه که اون صفت رو دارید برایش اثبات میکنید. پس متمیز چیزیست که برایش تمیز ثابت شده. خب این تا اینجا روشنه. اثبات شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت الله هست. اگر شما تمیز رو برای متمیز ثابت میکنید، خود متمیز باید ثابت باشد تا این وصف بتواند برایش اثبات شود. پس متمیز میشه ثابت. دقیقا دلیل این بود. دلیل رو دوباره تکرار میکنم. هر متمیزی متصف است به تمیز، یعنی تمیز برایش اثبات میشود. و وقتی چیزی برای چیزی اثبات شود، اون چیزی که مثبت الله خودش باید ثابت باشد. بنابراین حالا که تمیز داره برای متمیز ثابت میشه، متمیز خودش باید ثابت باشه. پس نتیجه گرفتیم که کل متمیز ثابتون، کبرا هم ثابت شد، هم صغرا ثابت شد هم کبرا ثابت شد. میتونیم بگیم کل معدوم متمیزون، بعدم بگیم کل متمیز ثابتون، بعدم نتیجه بگیریم که کل معدوم ثابتون. مدعی ما همین بود. پس مدعا رو با یه صغرا و کبرا نتیجه گرفتیم که صغراش به سه دلیل اثبات شد، کبراش به یک دلیل. این کل استدلال این هاست که ما میخوام استدلالشون رو رد کنیم. خواجه داره استدلالشون رو جواب میده. پس خود استدلال در کلام خواجه نیمده، جواب استدلال آمده. و چون من جواب استدلال رو هنوز نگفتم، کلام خواجه رو نمیخونم. کلام خواجه بعد از این که جواب استدلال آمد گفته میشه. اقولو لما ابتلا مصنف مذهب مثبتین را، یعنی مثبتین اشیا را که معتقدند اشیا حالت ثبوت دارند در حال عدم، بعد از اینکه مذهب اینها رو باطل کرد با دلایل خودش، شروع کرد در ابطال استدلال های اینها. و لهم برای اینها دو تا حجت، دو تا استدلال ردی هست، یعنی ردی یعنی پست، یعنی غیر قابل اعتنا، که ذکرهم المصنف و ابطلهما. اما حجت اولا که در این متن داره ابطال میشه، حجت ثانیه در متن بعدی باطل میشه. حجت اولا این است، فتقریرها، تقریر و تبیین حجت اولا اینه که کل معدوم متمیز و کل متمیز ثابت، نتیجه میگیره فکل معدوم ثابت، که اینا توضیح داده شد. اما مقدمه اولا که صغرای این قیاس است، بله مصنف ذکر کرده و ابطال کرده. ذکر اهمه، هم شامل می شود ذکر به استراحه رو، هم شامل می شود ذکر زمینی رو. مصنف این دوتا حجت رو ذکر به استراحه نکرده، ولی ذکر زمینی کرده. وقتی داره جواب این دو حجت رو میده، معناش اینه که این دو حجت رو داره به این دو حجت اشاره میکنه و همین اشاره کردن ذکر زمینیه. درسته مصنف تصریح به استدلال نکرده، ولی ضمناً استدلال رو ذکر کرده. ببینید ولو اقتضت تمیز از ثبوت عیناً، خود همین لو اقتضت تمیز از ثبوت عیناً، این خودش استدلال اونهاست. بعد لازم رو منهم حالا جوابه، استدلال هم به نحوی ذکر شده، حتی بالاتر از اشاره. خب عمل مقدمت الاولا یعنی صغرا، فیدل بر این مقدمه اولاز امور ثلاثه، یعنی به سه دلیل اثبات میشه. دلیل اول ان المعدوم معلومون یه مقدمه، و المعلومه متمیزون اون مقدمه دوم. نتیجه میگیریم که المعدوم متمیزون و این همون صغرایی بود که میخواستیم اثباتش کنیم. افسانی دلیل دوم اینه که ان المعدوم مرادون، بعد این صغراست، بعدا میگیم ول مراد متمیزون این کبراست. قبل از اینکه به کبرا برسیم صغرا رو اثبات میکنه. ان المعدوم مرادون فانا نرید اللذات رو و نکره الالام رو، ما لذت رو درک میکنیم اراده میکنیم و آلام رو نمیپسندیم اراده نمیکنیم. پس ما داریم لذات رو از آلام جدا میکنیم. من از خارج هر دو مطلب گفتم، هم گفتم لذت ها رو از هم جدا میکنیم، هم گفتم لذت رو از آلام جدا میکنیم. هر دوش درست، ایشون فقط دومی رو میگه که لذت از آلام جدا میکنیم چون روشن تره. لذت ها رو از هم جدا میکنیم و آلام ها رو از هم جدا میکنیم، ولی چون این دوتا خیلی روشن نیست، اون روشنه رو مرحوم علامه زکیته که لذت رو از علم جدا میکنه. فلابد من یتمیز المراد عن المکروه، مراد از مکروه متمیز میشود، باید بشود. پس معدوم متمیز شد. دقت کنید عبارت به صورت قیاس منطقی تنظیم نشده ولی مفادش همون قیاس منطقی است. اینطوره ان المعدوم مرادون و المراد متمیزون. این فلا بوده من یتمیز المراد عن المشهور، یعنی و المراد متمیزون، یعنی متمیزون عن المشهور. پس معدوم متمیز است، المعدوم مرادون و المراد متمیزون، فالمعدوم متمیزون. بله
اگر لذات از هم نباشن ما درکشون
نه، بحث درک نیست. بحث در که در اون قبل گذشت گفتیم علم متمیزه، اگر تمیز نباشه ادراک نمی کنیم. الان میخوام بگیم اگر تمیز نباشه اراده نمی کنیم. بله تمیز نباشه اراده نمی کنیم. چند چیزی که تو هم مبهمند و برای ما روشن نیستن کدومشون اراده می کنیم؟ باید متمیز بشن تا ارادهش میکنیم. یا اگر اراده کردیم متمیز میشن. میشه اول متمیز بشن بعدا ما اراده کنیم. میتونیم با اراده تمیز بشون بدیم. وقتی من اراده میکنم یعنی بهش توجه میکنم و همتم رو به او تعلق میدم، پس ممتاز میشه. همین که من ارادهش میکنم ممتاز میشه. اصالت ان المعدوم مقدورون و کل مقدورون متمیزون. نتیجه میگیریم فالمعدوم متمیز. این المعدوم مقدورون رو داره بیان میکنه و همچنین المقدور و متمیزون رو، فانا هر دو رو داره بیان میکنه. البته بیان کبراش روشن تره، الا صغران داره با این عبارت بیان میشه. فانا نمیز بین حرکت یمنتن و یسرتن، یعنی حرکت دست راست و دست چپ، تمیز میدیم بین این حرکت و بین حرکت الاستماع و حکم میکنیم به این که قدرت داریم علی احدل حرکت این دون الاخرا، قدرت داریم بر حرکت راست و چپ ولی قدرت بر حرکت الاستماع نداریم. خب فلولا تمیز کل واحدت منهما عن الاخرى لاستحال هذا الحكم، اگر نبود که هر یک از این دو متمیز از دیگری می شود، هر یک از این دو یعنی هر یک از این دو حرکت، اگر نبود که هر یک از این دو حرکت متمیز از دیگری می شود، محال بود که شما این چنین حکم کنید که ما بر یکی قدرت داریم بر یکی قدرت نداریم. اگر تمیزی نیست یکی و یکی روشن نیست پیشتون، چطوری حکم میکنید به اینکه این یکی مقدور ماست و یکی مقدور ما نیست؟ تا جداشون نکنید که نمیتونید دو حکم مستقل برشون مترتب کنید. اینم نتیجه داد که کل معدومه متمیزه. یعنی صغرا با این سه دلیل ثابت شد. اما مقدمه ثانیه که کبراس اونو میخوام اثباتش کنیم اصلا با یه دلیل ثابت میکنیم. اما مقدمه ثانیه فلان تمیز، مقدمه ثانیه این بود که کل متمیزن ثابت شد. اینو به چه دلیل ثابت میکنیم؟ به این دلیل که تمیز صفتی است که ثابت میشود للمتمیز. این یه مقدمه. مقدمه بعدی و ثبوت صفت استدعا میکند ثبوت موصوف را، زیرا که صفت فرع بر موصوفه، پس اگر فرع ثابت بشود اصل باید ثابت باشد و الا معنا ندارد که فرعی رو که ثابت است بر اصلی که ثابت نیست ثابت کنید. پس ناچار باید متمیز که موصوف به تمیز است ثابت باشد. اینم توجه کردید به صورت یک قیاس اقترانی است. تمیز ثابت است للمتمیز و ثابت اقتضا می کند که مثبت الله هم ثابت باشد، پس در اینجا مثبت الله که متمیز است ثابت است. فکل متمیز ثابتون به این بیانی که گفتیم. صغرا لعنه تمیز ثابتون صفتون ثابتتون للمتمیزه، کبرا ثبوت صفت یستد ای ثبوت الموصوفه لعنه فرعون علیه استدلال بر کبراست. نتیجه ای که میگیریم این است که کل متمیزن ثابتون و کبرای دلیل اولمون ثابت شد. پس هم صغرا رو ثابت کردیم به سه دلیل، هم کبرا رو ثابت کردیم به یک دلیل. بنابراین این قیاسمون تمام شد که کل معدوم متمیزن و کل متمیزن ثابتون. پس نتیجه میگیریم که کل معدوم ثابتون. این دلیلی بود که خصم بر مدعای خودش اقامه کرده تا جوابش انشاءالله در آینده است.